بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 161 مورخ 4/10/90.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. دلیل دومی که مرحومای حکیم در مستمسک جلد دهم صفحه 117 اقامه نموده اند بر این که اباحه مالکیه لازمه استطاعت نمی آورد. این از که فرمودن چنانچه در اباحه شرعیه احدی از علما قائل نشده است به حصول استطاعت، مثلا سید برای مکلف مباح است، سید بیابانی یا سید دریایی، حیازت مباحات برای مکلف مجاز است. احدی از علما نگفته است با این اباحه شرعیه انسان مستطیع است. هاکذا با اباحه مالکیه هم استطاعت نخواهد. این خلاصه دلیل دومیش. این وجه و این دلیل ذکرش از سوی محققی مثل مرحوم آقای حکیم فی غایت البعد است، زیرا قیاس اباحه مالکیه به اباحه شرعیه قیاس مع الفارقه در اباحه شرعیه هیچ فردی خصوصیت ویژه‌ای نداره، همه انسان‌ها مشترکند در این که می‌توانند از دریا ماهی صید کنند، این میشه اباحه شرعیه. می‌توانند پرندگان هوا رو صید کنن، وحوش بیابان رو صید کنن، هیزم از بیابان جمع کنن. این اباحه هیچ واجدیتی برای کسی نمی آورد. می توانند به دریا برند ماهی صید کنند، تا قبل از رفتن به دریا و این تکسب واجدیتی نداره مکلف. عرف نمیگه آقای زید با این جواز رفتن به دریا ما بقی زاد و راهلت تکمیل شد، مرکبت فراهم شد، لذا تمام مکلفین در این اباحه شرعیه مشترکن. اما اباحه لازمه مالکیه این است که مالک به زید میگوید در این گوسفندان من شما اباحه تصرف داری، اباحه بدون برگشت. اینجا بلا فاصله عرف میگوید زید برای مخارجش اگر احتیاج به گوشت و امثال ذلک داشت تأمین شد. امر مرکب رو بر زید اباحه میکنه، اباحه لازمه. عرف میگه آقای زید راحله برای حج پیدا کردی، چون میتونی از این راحله استفاده کنی، لذا اباحه مالکیه میشه وجدان مای حج و به. موضوع استطاعت تمام است. اما در اباحه شرعیه وجدان ما یحج و به نیست؟ بله، می تواند برود کسب کند، کار کند با اباحه شرعیه لعل ما یحج به رو پیدا کنن. خب این میشه تحصیل استطاعت.
شما اگه همین لعل اطمینانی باشه، یعنی من در
بازم تحصیله،
فضایی هست
بازم میشه تحصیل. بله تحصیل استطاعت هم بل اتفاق میگن لازم نیست.
تحصیل من در معرض این قرار دارم،
از قبول هبه سهلتره. قبول هبه خودی آقای میگن لازم نیست. کسی پول آورده 10 میلیون میگه وهب تو که ایا. بله اگه بگه پول میدم به حج بریم میشه حج بذلی، بعدم قبول واجبه طبق ادله خاصه. اما اگه حج نیست، کسی پول آورده 10 میلیون میخواد به شما تقدیم کنه، شما اگه بگی قبل تو با این 10 میلیون مستطی میشی، میگن همین قبل تو گفتن لازم نیست چون تحصیل استطاعت هست.
من اطمینان میدم آقای حکیم توی این نکته، یعنی در واقع خلل بشن
خود آقای حکیم تحصیل استطاعت رو به هبه قبول ندارن.
نه میخوام بگم این نکته احتمالا اگه نه
حالا بالاخره توجیه کلامیشون چه اون آخر، ولی خود ایشون تحصیل استطاعت به قبول هبه رو لازم نمیدونن، میگن تحصیل استطاعت است. در اباحه شرعی قطعا اگه از این راه بخواد بره تحصیل استطاعت است، بلا شک و شبهه، این که دیگه معنا نداره. وقت اباحه مالکیه اینجوری نیست، بالفعل بر من مباح است، در اختیار من است، لذا واجدیت معنا پیدا میکنه. اما اینجا چنین نیست، لذا وجدانا قیاس معنی فارغ است. اگه معونه داره کزا عدلی لا حرج میگه نمیخواد دیگه، اما اگه معونه نداره، اگه عرف میگه باز ببینید فرض مسئله رو جوی نگیرید که عرف بگه ما یه حجبه نداره، در یک بلاد نائیه است که باید خرج کنه بره، عرف میگه ما یه حجبه نیست. اگه عرف میگه ما یه حجبه دارن، اونجا چیزی برای این ثابت است. اما در ماهی دریا اینجوری نیست، عرف نمیگه چیزی برای این شخص ثابت است. اون اباحه مال همه مردم است، خصوصیت ویژه ای نداره بگه این ما یه حجبه دارن، اینجوری نیستش. نتیجه این که تا اینجا در فرع اول از این مسئله با حضرت امام در نظریه مشترکیم که فرمودن لو حصلت الاستطاع بالإباحة اللازمة وجب الحج، اگر با اباحه لازمه کسی به مقدار استطاعت چیزی پیدا کرد، حج برش واجب است. دیروزم اشاره کردیم عمده دلیلم این شد که لهو زادون و راحله، یا عندهو زادون و راحله، ظهور داره در واجدیت نه در ملکیت. لذا کلامی که مرحوم آقای حکیم فرموده بود لهو زادون و راحله، ظهور در ملکیت داره، لذا مقید اطلاقات عندهو میشه، ما قبول نکردیم. دیروز آقای بخشی بودن گفتن نگاه کردید از کجا بود یا نه، گفتن سیبوی هم میگه ظهور لام در ملکیت نیست، نگاه کردید از کجا. خب پس دیگه بنابراین ظهور لام در ملکیت از لهو زادون و راحل آقای حکیم و دیگران استفاده کردن، با این نگاه دیگه معنا نخواهد داشت. فرع دوم در این مسئله این است که حضرت امام می فرماین ولو اوصا له بما یکفیه له فلا یجب علیه بمجرد موت الموسی کما لا یجب علیه القبول. این فرع رو با ذکر یک مقدمه توضیح می دهیم. مقدمه این است که در باب وصیت بیان شده است که وصیت یا عهدیه هست و یا تملیکیه. وصیت عهدیه این است که موسی از وصی تعهد میگیرد قیام به اموری را، میگه تعهد کن چند روز برای من مجلس عزا بگیری، منو در فلان مکان دفن کنی و امثال ذالک. اینو میگیم وصیت عهدیه. مرتن اخرى وصیت، وصیت تملیکیت، وصیت میکنه در ثلثش مثلا که فلان مقدار از ترکه من ملک زید است یا ملک عمرو است. در وصیت تملیکی چندین بحث است. یک بحث که مرتبط با محل نزاع ماست این است که آیا وصیت تملیکی از عقود است یا از ایقاعات است؟ بعضی میگویند وصیت تملیکی از ایقاعات است، یعنی احتیاج به قبول مصالحه ندارد، بلکه به مجردی که موسی وصیت کرد 10 میلیون از مال من ملک زید است، این وصیت یه ایقاع است. ملکیت موساله با موت موسی این پول را حاصل می شود، احتیاج به قبولم نداره.
اون زمانی که وصیت میکنه چه اتفاقی میفته؟
یه بحثی است که اون زمان آیا معلق عقد تعلیقی درسته یا درست نیست، یا ملکیت پیدا میشه با شرط متأخر. یه بحثای خیلی پیچیده‌ای در باب وصیت است، الان به اون اشاره نمی‌کنیم. فی جمله این است که وصیت ایقاع با موت موسی هم ملکیت موساله حاصل میشه، درست مثل ارث میمونه. مثل ارث که با موت مورث وارث مالک میشه، اینم با موت موسی موساله مالک اون پول میشه. این نگاه ایقاعی. جمع شاذی از علما از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میفرمایند وصیت تملیکی احتیاج به قبول نداره و یک ایقاع است. مشهور علما قائلند، این همین یک قول فعلا نقل کردی، یه نظریه. نه نه نه، اگه در مقابل گفتیم سبق لسانه. یعنی یک قول شاذ از علما اینه که وصیت تملیکی ایقاع است، مدرسه نجف هم همین قول رو قبول داره. یک نظریه. نظریه دوم مشهور علما از جمله مرحوم نائینی در بین متأخرین، مرحوم آغازیا، حضرت امام و جمع کثیری از فقها، نظرشون این است که وصیت تملیکی من العقود است، ایجاب رو موسی در زمان حیات میگوید. این ایجاب اثرش معلق است به دو رکن، یکی قبول موساله و دوم موت موسی. لذا اگر موساله این وصیت رو قبول نکند، این عقد باطل است و ملکیتی برای موساله به وجود نمی آید. این خلاصه مقدمه که بحثای فنی پیچیده‌ای در جای خودش داره. بعد از این مقدمه، فرع دوم در این مسئله این است که اگر کسی وصیت تملیکی نمود به زید مالی را، زمین، خانه، ماشین، پول، امثال زاله، با این وصیت تملیکیه زید مستطیع شد، یعنی زاد و راهله و امثال ذلك رو با این پول پیدا میکنه، آیا به مجرد موت موسی موساله مستطیع میشه؟ باید به حج بره یا نه؟ حکم این مسئله مبتنیست بر مبنایی که در مقدمه اون مبنا بهش اشاره شد. اگر مثل مدرسه نجف و لعل صاحب عروه، لعل او یظهر من کلامه، کسی این مبنا رو انتخاب کرد که وصیت تملیکی من الایقاعات است، احتیاج به قبول نداره، خب نتیجه می شود درست مثل ارث، به مجردی که موسی از دنیا رفت زید مالک 10 میلیون تومان شده. با این 10 میلیون مستطیع شده است، خب طبیعیه باید به حج برم. طبق این مبنا دقت کنید، حتی اگر در سایر موارد وصیت تملیکیه آقایون قائل باشن که موساله میتونه این وصیت رو رد کنه، مالکیتی که براش حاصل شده قبول نکنه، میگه من نمیخوام چنانچه میگوین، اما در ما نحن فی با این مبنا مصالحت حق ردم نداره، به خاطر این که به مجرد موت موسی خود به خود آقای زید مالک 10 میلیون تومان شده، مستطیع شده، مستطیع نمیتونه خودش از استطاعت اسقاط کنه. چرا؟ همین بعد اون رد چیه باز بحث میکنن، از کردن اون رد چیه، اون رد چیه، خیلی بحثای پردامنه‌ای دارن، به چالش هم میفتن. مرحوم ناینی اینجا حاشیه‌اش بر عروه نگاه کنید، میفرماید ضعیف و فی غایت ضعفه که ما یه حرفا رو بزنیم، ولی معذالک اگه به هر دلیلی مبنا در کتاب الوصیه انتخاب شد که وصیت تملیکیه ایقاع است، قبول لازم نداره، اما حق رد داره و حق رد هم به این شکل است که ملکیت از خودش میخواد سلب کنه، حالا یا با اعراض یا با برگردوندن. بعد وقت چه کار میشه وقتی برمیگردونه؟ این مال ملک کی میشه؟ ملک میت میشه؟ میت ذمه داره یا نداره؟ ملک ورثه میشه؟ بحثای پردامنه ایست اونجا، اونا رو فعلا کاری نداری. مدرسه نجف و جمعی از آقایون میگن وصیت تملیکیه ایقاعی است، معذالک حق رد داره، اما در مانعنفی باید بگن حق رد نداره، چنانچه اشاره میکنن خودشون میگن حق رد نداره، به خاطر اینکه با این ملکیت مستفی شده، انسان نمیتونه از استطاعت خودش اسقاط کنه. اما علا مبنای مشهور و حضرت امام کما هو الحق که وصیت تملیکیه من العقود است، اینجا نتیجه این می شود که به مجرد موت موسی حج بر مصالح واجب نمی شه، چون تا قبول نکرده است مالک چیزی نیست، تا بگید مستطیع است، با قبول میخواد مستطیع بشود، این قبول تحصیل استطاعت است، مثل قبول هبه مطلق میماند، چنانچه در قبول هبه مطلق آقایان میگن تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت لازم نیست، اینجا هم این وصیت تملیکیه قبول مصالح تحصیل استطاعت است، میتونه قبول نکنه و اگر قبول نکرد مستطیع نمیشه. لذا این فرع دوم هم حکمی که حضرت امام در تحریر بیان میکنن به نظر ما طبق مبنا قابل قبول است، ولو اوصا له بما یکفیه له، وصیت کند به چیزی که برای حج کافی است، برای استطاعت کافی است، فلا یجب علیه بمجرد موت الموسی. اینجا نظریه مدرسه نجف رو ببینید، میفرمان یجب علیه بمجرد موت موسی، چرا واجب میشه؟ چون وصیت از ایقاعات است، وصیت تملیکی مالک شد، لذا مستطیع شد. امام میفرمان نخیر، بمجرد موت موسی واجب نیست برای حج، کما لا یجب علیه القبول، چنانچه قبولم بر او واجب نیست، قبول میشه تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت بر او لازم نمی باشد. هذا تمام الکلام در این مسئله 28. مسئله بعدی، اگر نذر کند نذر مخالف با حج را، مثل این که روز عرفه در کربلا باشد، حکمش چیست؟ بررسی خواهد شد. فقط اینجا دقت کنید، سید صاحب عروه این دو فرعی را که ما ذکر کردیم در دو مسئله مستقل بیان می کند، اباحه لازمه با وصیت رو، صاحب وسیلت و نجاتم که تحریر الوسیله تقریبا شاکله وسیلت و نجات با یک تغییری، دو تا مسئله مستقل بیان می کند. حضرت امام هر دو رو ضمن یک مسئله آوردن، این ضمن یک مسئله آوردن به نظر ما ملاکی نداره. فرع اول راجب اباحه لازمه بود، فرع دوم راجب ملکیت است، اینا با هم تناسبی نداره. لذا اظهر اینه که دو تا مسئله مستقل بیاد، حالا برای اختصار برای هر چی، امام هر دو رو ضمن یک مسئله ذکر کردن. بالاخره این مسامحه است به نظر ما، ولو حکم علی ما ذکره امام امت است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مسئله بعدی چی بوده؟
احتمالاً 29 همه، بله دیگه، مسئله نظر، لو نظره که در عرفه، در عرفات باشد، وقت بعد بله با حج جور میشه.